بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که از نقل و کلام لتقریب مرام تا آخر فصل رو به عنوان پاورقی حساب میکنیم. یه سری از اصلاحات متنی رو بعد رسوندیم که دوستان انجام بدن، یه مقدار باقی مونده. مثلا در صفحه 296 همون اصلاحی که آخر کار انجام دادن که فتقبلو فتقبلا تقبلو که فیقبل بوده ولا یقبل بوده، یک سطرش بعدش داره لم ینفصل، لم ینفصل و لم یتعدد داره. این تفسیرش با فرمایشات حضرت حسن زاده اینجوریه: لم تتفصل و لم تتعدد به تعدد الاشخاص. ببینید عبارت رو نگاه کنید: فی کل شخص شخص من هذا النوع الخاص. سطر اول صفحه 296، اگه چاپای دیگه دارید باید پیدا بکنید. این اون اصلاح آخری که کردیم یکی دو سطر بعدش: کل انسانیه فی کل شخص شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصل و لم تتعدد به تعدد الاشخاص ولا برهت، ولا برهت. یه سطر بعد داره و هیه نسبتون عدمیه رو بکنید و هیه نسبون عدمیه، و هیه نسبون عدمیه. یه سطر بعدش که داره علی کل حال بینهما بینها، سه کلمه بعدش قبل از هناکه یک واو بذارید و هناکه، بعدش و ما سمته رو بکنید فما سمه، فما سمه. عبارت تصحیح بله؟ آره، بینه ها که داره، بینه ها جامون و حوال وجود العینی و و هناکه، اینجا واو نداره که باید داشته باشه. بعد اون و ما سمته میشه فما سمه. بعد یک اصلاح دیگر، یکی دو تا اصلاح دیگر دارد. مثلا اگر یک صفحه شما تقریبا یک صفحه برید، اونجا داره که مثلا من الامور الکلیت المسمات، این با ته بزرگ نوشته که با ته گرد بشه، من الامور الکلیت المسمات به ذاتیات. بله؟ از بله که ما میشه 297 سطر 78 میشه، توجه کردید؟ حالا این خیلی مهم نیست، ولی اونی که مهمه اونجایی که داره و مما یفهم ایزن من کلامهی و بست القول فیه فی موضع آخر ان کل من العین ثابته، من العین ثابته، یعنی بته یه ته گرد آخر باشه. این گونه این نکته رو در نظر داشته باشید. تو صفحه آخر یعنی 298 در اونجا هم وقتی که قبل از اینکه داره و الی ذلک وقعت الاشاره فی کلام شیخ فی تفسیره، گرفتید سطر پنجمه، یعنی 8 سطر مونده به آخر فصل، و الی ذلک وقعت الاشاره، اینجا واو رو اصلاح کنیم، باز میاد پایین‌تر، نداره که وهوال کدورت اللازمه لماهیتهی، و هو الکدوره اللازمه لماهیته المنشأت و ملمنشأ من هویته. اینجوری یه سطر بعدش داره فإن وجودات الممکنات، نه وجود الممکنات، فإن وجودات الممکنات. چهار سطر بعدش باز داره لماهیته المنشأ عن هویته، لماهیته نه لماهیت المنشأ، نه لماهیته المنشأ. حالا اینا اصلاحاتی بود که باید انجام میدادیم. من چند تا تذکر راجع به این متن بدم. یکیش اینه که استفاده‌ای که صدر متعلین از این متن کرده ویژه خودشه، یعنی شارحان خصوص اینگونه شرح نکردن این متن رو، چه جندی، چه قیصری، چه دیگران. و این متن مثلا متن قبل یکی از نمونه متن‌هایی هستش که میشود نحوه استفاده صدر متعلین و برخورد صدر را با متون عرفانی رو مشاهده کرد. حالا هر قضاوتی آدم میخواد بکنه اون داستانش جداست، ولی در هر صورت مثلا نکته مهم میشینه که ایشون امور کلیه این متن را ماهیات گرفته. مثلا یه سطر اول این نقل و کلام لتقریب مرامن را اگر توجه اعلم ان الامور الکلیه در متن فصوص همین داره، امور کلیه نداره ول ماهیات الامکانیه، ول ماهیات الامکانیه رو صدر اضافه کرده. یعنی ایشون امور کلیه رو ماهیات امکانیه لحاظ کرده، در حالی که دیگران حالا ان شاءالله در فصل آدمی در فصوص که ان شاءالله برسیم مثلا اونجا بحث اسماء الله و همه به مسئله اسما برگردونه. تو اینجا هم که مثالایی که میاد حیات و علم و اینا همه بحث اسماء الله که اونا من همیشه اونجا که رسیدیم این تذکر رو دادم که اونجا یکی از بهترین متنایی هست که ما میتونیم نحوه تلقی، چون هنوز ادبیات روشنی شکل نگرفته، ولی چه نکته های زیبایی در کلمات ابن عربی اومده راجع به دریافت عمیق‌تری از معقولات ثانیه. توجه کردید که چه تلقی از معقولات که ایشون میگه بله معدومت العین و موجودت الاثره. میگه تو خارج عین نداره ولی اثر داره. یه تبیین هایی رو در این خصوص ارائه میده که من میگم در فضای ایشون زبان فلسفی برای ارائهش نداره و خودش داره تلاش میکنه که یک ادبیاتی تولید کنه. ابن عربی در اونجا تو اونجا بحث اسماء الله همونجوری شارحان گفتن به نظر میرسه که اسماء الله باشه، ولی قیس جناب صدر المتعلین اون متن رو از اسماء الله برده به طرف ماهیات و اعیان داره معنا میکنه، برای اینکه بحث خودش تو این فضا است اصلا اینجوری میفهمه اون متن را. و قطعا این از سر ناآگاهی نیست، یعنی به این معنا که با التفات این کارو کرده، چون ایشون قطعا کار قیصری رو میبینه و التفات جدی به محقق قیصری داره، ولی این گونه برداشت میکنه. یعنی همیشه برخورد ایشون یک برخورد فعالانه است با متون عرفانی، ایشون برخورد فعالانه با متون عرفانی داره. حالا این در جای خودش باید بس پیدا بکنه. یکی این نکته چیزی مایات
خب
نه نه این اونجا امور کلیه که اومده، مثلا چه بسا انسان بگه بشه که معنای صدرا رو در آورد، ولی اینقدر شفاف نیست. اتفاقا ظهور بیشترش به طرف همونیه که شارحان گفتن. توجه کردید؟ یعنی میشه مبررهایی برای کار صدرا پیدا کرد، میشه، ولیکن واقعا دوره. یعنی اونی که از اول انسان برخورد میکنه کاملا میفهمه که در راستای اسماء داره بحث میکنه. ممکنه ایشون بگه که تنقیه منات بکنه، بگه هویت اسما با هویت مایات یکیه، لذا من حق دارم که اینو اضافه کنم. اصلا بله اونجا منظور اسماه، ولی چون هویت تحققشون یکیه من همون استفاده رو میکنم، اینجا اشکالی نداره. توجه کن. حالا در هر صورت این یک نکته. بعد این متن رو که وقتی جناب صدر المتعلم مطرح کرد از صفحه 296 که وفیه تأیید شدید لما نحن به صدد اقامت البرهان علی، شروع میکنه به استفاده هایی که خودش از این متن میخواد بکنه. مبانی فراوانی از مبانی فلسفیش رو میخواد از این متن استخراج بکنه. دوستان ببینن، عرض کردم هم فایلش موجوده هم شرحش موجوده، هم دوستان دیگه این قدرت رو پیدا کردن و دارن که متن رو بخونن. ولی ما از اول این بنا رو گذاشتیم که در واقع وقتی وارد فصول شدیم مباحث اون ضروری هر فصل رو نگر می‌داریم و مباحثی که درجه سوم و چهارم هستش و اون گونه ضرورت نداره اینا رو به عنوان پاورقی تلقی می‌کنیم. بله بله به فرقام برهان هستیم. این بحث مثلا اصالت وجود ازش در میاره، اعتباریت ماهیت ازش در میاره، این که نمیدونم تشخص به وجود استش رو از همین کلمات در میاره. این خوبه از یه جهت، این که چجوری ایشون داره استفاده میکنه از کلمات ابن عربی از این جهت جالبه. ولی از جمله چیزایی که من تاکید میکنم این متن نیست که باید یادداشت بکنن دوستان، در صفحه 297 ذیل صفحه 297 یه تعبیری داره، این به درد مباحث وجود و ماهیت میخوره که ایشون میگه وجود و ماهیت متعاکس الحکمن. این تعبیر خیلی جالبه، متعاکس الحکمن، یعنی وجود احکامشو به ماهیت میده، ماهیت هم احکامشو به وجود میده. همون تو بحث بدایه و نهایه وقتی علامه طباطبایی میفرماد برخی از ویژگی ها ذاتی ماهیت و وجود ثانیم و بلعرض و به جد ارتباط با ماهیت داره، برای بعضی خیلی سخت آمده اون متن ها، در حالی که الان در همین جا این بحث از صفحه 297 اون زیر و من ما یفهم ایزن من کلامی و بس الغلفیه فی موزن آخر ان کل من العین ثابته. یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، ایشون تا عین ثابت رو همون ماهیت معنا میکنه، توجه کردید؟ بله ممکنه در متونی عین ثابت و عین خارج رو در بحث های عرفانی جدا بکنه، ولی اغلب وقتی عین ثابت میگه یعنی ماهیت، قشنگ همون تلقی که خودش از ماهیت داره استفاده میکنه. حالا و کل من العین ثابته و الوجود العینی، نگاه کنید اصلا عین ثابت یعنی ماهیت، ان کل من العین ثابته و الوجود العینی متعاکس الحکم الی الاخر. یعنی چی؟ یعنی ان المایت یتصف به بعض صفات الوجود و الوجود یتصف بالمایه و بعض نعوتها. توجه کردید؟ این مهمه، یعنی وجود و مایت احکام هم دیگر رو میگیرن. این ادامه که داره و هازا سرون یوسف، من نباید این رو دیگه بگم، ایشون میگه سر القدر ازش در میاد. با سر القدر تو نگاه عرفانی که اعیان ثابته رو میبرن کجا؟ تو حضرت علم بحث سر القدر. من نمیخوام واضح بشه، فقط میخوام یه تذکرات داده باشم، اونجا واضح میشه نه برداشتی که شما از وجود و ماهیت و عین ثابت در اینجا کرد. حالا در اصل این متنم به درد بحث های وجود و ماهیت میخوره. بله آره متعاکس رو، یعنی در واقع یه سری احکام رو این به اون میده چنانچه یه سری احکام رو اون به این میده، یعنی به شکل متعاکس، یعنی احکامی رو این به او اعطا میکنه. احکام منظور از متعاکس الحکم همینه، ماهیت موجوده. آره بعد میفهمم این آخر فصل هم اگه توجه بکنید باز یه متنی که چندین جا آورده، من به دلیل اینکه این متن یکم اهمیت داره دارم تذکر میدم، چندین جا این بحث رو آورده که در خارج وجود تقدم دارد بر ماهیت، ولی در ذهن چی؟ ماهیت تقدم دارد بر وجود. یه وقتی عرض کردم که بله یکی از بزرگواران یه بحثی رو مطرح فرمودن که در یک جلسه بود، در یک نشستی بود اینها، که در واقع تغایر و تمایز وجود و ماهیت صدرا هیچ کجا در خارج مطرح نکرده، اصلا مطرح نکرده. و بعد فهمودن که هر کسی متنی بیاره از صدرا که بگی که مثلا در خارج اینها با هم دیگه متغایر هستن، من یه چلو کباب بهش میدم. توجه کردید؟ بعد ما خدمتتون رسیدیم گفتم من چند متن دارم که اتفاقا تغایر این با شما چند تا چلو کباب به من بدید. گفت کجا از این متن ها؟ گفتم مثل این متن ها، چون ایشون میگه وجود در خارج بر ماهیت تقدم دارد. ببینید تقدم یک شی بر چیز دیگر فرع بر تمیز و تغایرشون در خارجه. اگر در خارج تغایر نداشته باشن، تقدم یکی بر دیگری بی‌معناست. یکم تأمل فرمود و گفتم نه، این تغایر تحلیلی هستش، توجه کردید؟ و اونی که شما میخواستید نیستش. گفتیم باشه در اصلا در اینشون تقدم این متن آخر و لحاظا حکم به تقدم الوجود علیها فی الخارج و تأخر و انها فی الذهن، که در ذهن مؤخر وجود و اون مایت تقدم داره. حالا این یعنی چی؟ این بحثی داره در صفحه 4 سطر آخر اصلا همین فصل، آخرین سطر همین فصل، توجه کردید؟ در صفحه 415 جلد اول اسفار تبیین واضح‌تر و مفصل‌تری از این بحث آمده. در صفحه 415 از جلد اول اسفار یکی دو جای دیگه هم همین بحث مطرح شده. خب این چیزی بود که در فصل 25 داشتیم. در فصل 25 اگه مثلا بگیم که چی کار ایشون کرده، در فصل 25 ظرفیت‌های فلسفه خودش رو برای ورود به وحدت شخصی وجود مطرح کرده، ما را با تحقق‌های مجازی در بستر فلسفه خود آشنا کرده. تحقق‌های مجازی در بستر فلسفه خودش تو کجا پیاده میشه؟ تو ماهیات. بعد و این رو هم فرموده که از تأییدات الهی بوده که من این رو متوجه شدم و با این چیکار کردم؟ فلسفه رو کامل کردم، تتمیم کردم. و بعد تذکر داد که باز به تأییدات ربانی من از این مرحله عبور کردم، از این مرحله عبور کردم، همون هویت مجازی که برای ماهیات قائل شدم، الان من برای وجودات اشیا قائل میشم و تمام وجودات به نحوه تحقق مجازی متحقق هستن، یعنی بایسه تقییدی متحقق، فقط وجود حقیقی منحصر در پروردگار سبحانه. پس بنابراین ایشون ظرفیت های فلسفه خودشو گفته، یک نوع نمونه از تحقق مجازی رو در فلسفه خودش معرفی کرده و بعد ادعای وحدت شخصی وجود عرفانی رو اینجا مطرح کرده و بعد گفته که حرف نهایی من این هستش و بعد کلماتی از عرفا آورده که اونها همین اعتقاد رو دارن ولی استدلال نیاورده. خودشون فهمود استدلال رو بعدا میاره، منظورشون از بعدا همین فصلی هستش که الان ما میخوایم واردش بشیم. البته بعدا هم یه استدلالی داره از راه بسیط الحقیقه. فصل 26، ایشون عنوان فصل 26 اینجوری قرار داد: فل کشف اما هو البغیه الغصوا یا بغیه هو البغیه الغصوا والغایه العظمى من المباحث الماضیه. یعنی پرده برداشتن از اون چرا که مطلوب نهایی و حاجت نهایی و غایت عظمى از بحث‌های گذشته است. خیلی عنوانش جالبه که اصلا من همین هدف رو داشتم، یعنی هدف نهایی من از بحث‌های گذشته تبیین یه چنین حقیقتی بود. من همه مقدمات داشتم آماده می‌کردم که به این نتیجه برسم. میشه این بحث رو مطرح کرد. من خب برخی از بزرگان مثل از آیت الله جوادی اصلا تیتر این فصل رو گذاشتن وحدت شخصی وجود و درست، یعنی اون تیتر به لحاظ محتواست. این عنوانی که اینجا مطرح شده، این عنوانی هستش که اهمیت این محتوا رو در نگاه و جایگاه این محتوا رو در فلسفه صدرا نشون میده. در منظومه حکمت متعالیه وحدت شخصی وجود غایت قصواست. توجه کنید چی عرض میکنم؟ وحدت شخصی وجود چیه؟ غایت قصواست. همون اون تیتر هم به لازم محتواست، این تیتر هم از این جهت اهمیت داره، چنانچه از استاد علامه حسن زاده آملی میفرمودن که این فصل قلب مباحث توحیدی این کتاب هستش، به دلیل همین ورود به بحث عرفانی که وجود داره. حالا مثلا آقا علی مدرس در همین بدایع الحکم این آدرس رو از استاد جوادی مثلا من نگاهم کردم، صفحه 348 به بعد اصلا همین عبارت رو میاره و شرح میکنه، چنانچه باز خود ایشون این آدرس دوم از آقا حسن زاده مطرح کردن که در حواشی بر اسفار هم مفصل در این قسمت آقا علی مدرس زنوزی حاشیه داره که وقتی من نگاه کردم تو جلد اول مجموع مصنفات صفحه 235 میشه. مجموع مصنفات آقا علی مدرس جلد اول صفحه 235 حاشیه مفصلی ذیل کلمات جناب آخوند داره و ایشون هم قشنگ بحث بعد شخصی رو با همون فضا و اینا مطرح میکنه، ولی خب تقریرها و تبیینهای خاصی داره که میشه باید ملاحظه کرد. بله بعد شخصی قائله نشسته بود. نه اونجا نگاه بفهمید قشنگ تصریح میکنه. تو بدایی تو همین قسمت هم همینجور خیلی عالی بحث رو به معنای منتها درجه این معنا میکنه. منتها تحلیل‌ها و تفسیر من یه چیزای فی‌الجمله‌ای از کارشون در ذهن من هستش که ایشون بعداً وقتی وجودات رو می‌خواد تفسیر بکنه چجوری تفسیر می‌کنه، آیا خدشه وارد میشه به این معنا یا نه، اون بحث جداست. ولی ایشون به این معنا که یک وجود حقیقی در عالم هستش کاملاً همین رو قبول می‌کنه و حرف صدرال می‌پذیره. نگاه بفرمایید هم در بدایع و هم در حواشی بر اسفار. من البته بدایع رو نگاه کردم، صفحه 348 به بعد. ببینید ما وقتی الان میخوایم وارد این بحث بشیم، یک نکته هم عرض بکنم، این رو از استاد جوادی آورده در رحیق جلد 9 صفحه 490 یه بحثی آورده تو شرح هدایه اثریه صدرا. این جالبه که صدرا متعلین تو شرح هدایه اثریه اول میاد به مذهب عرفا اشاره میکنه و بعد میگه که فقیل فیه انه تورن وراء تور العقل. بعد شخصی عرفا رو مطرح میکنه تو هدایه اثیریه، تو شرح هدایه اثیریه اونجا میاد بعد شخصی رو مطرح کرد، میگه بعضی گفتن که این طوری ورای طوره، این عقل نمیتونه او رو درک بکنه. بعدشون میگه که اقولو انی لأعلم من الفقرا من اندهو ان فهم هذا المعنا من اطوار العقل و قد انتبه و اقام البرهان علیه فی بعض موارده من کتبه و رسائله. میگه اما من اینجوری میگم، بعضی گفتن طور برای عقله، ولی من میگم من از فقرا، یعنی از عرفا، از کسانی رو، این کلمه فقرا، از فقرا کسانی رو میشناسم که اون معتقده که نه، فهم این معنا در اطوار عقله، یعنی قدرت عقل هستش که اینو بفهمه. و قد انتبه و خودش هم به این معنا رسیده و اقام البرهان علیه فی بعض مواردی و اصلا برهان اقامه کرده بر این معنا و ذالکه ف فضل الله یعطیه من یشا، این تعبیر دیگه نشون میده یه فضا چی و ذالکه فضل الله یعطیه من یشا و الله واسع علیم. اساس جوادی میفرمان که این خودش منظوره و کاملا همینجوریه، این اصلا ریخت عبارت و مثلا این قسمت آخرش اینا نشون میده که منظورش خودشون هستن. حالا در صورت اینجا الان ایشون میخواد اون برهان رو اقامه بکنه، ما چیکار میکنیم؟ ما ابتدا بله شرط و جالبه و حسن جوادی هم میفرماد که این که گفته میشه این جزء آثار اولیه ایشون هستش، نه ایشون در همون شرط اثری گاهی به اسفار ارجاع میده و این متن شما الان مشاهده میفرماد، یا باید بگیم نوشته های اولیه ایشون هستش که دست برده توش، این خودش باز اضافاتی کرده درش، توجه، یا این کارو کرده یا نه واقعا جزء آثار اولیه نیستش، جزء آثار متوسط مثلا دوره توسط متوسطشون هست. بله آدرس رحیق جلد 9 صفحه 490 خود شرح هدای اصلیه ننمیشم 288 میشه، بله اصلا شما 288 میشه شرح هدای اصلیه 288 میشه، بله از چاپ های جدید من سنگیر دارم، بله چاپ جدید صفحه 340 میشه. خیلی خوب، آره گفت که من از کلمه فقرا که داره، فقرا یعنی من به شهود دریافتم و از تو این مسیر، ولی من برهان اقامه کردم. اول این رو طور عقل میدونه و بعد میگه برهان اقامه کردم، چنانچه خود محی‌الدین ابن عربی در اگه اشتباه نکنم تو همون صفحه اول فتوحات، صفحه اول اونجا که شروع میشه ها، صفحه اول فتوحات اونجا تذکر داده علوم رو دستبندی کرده و گفته برخی از علوم با عقل فهم میشه، از جمله اونا وحدت شخصی وجوده، گفته وحدت شخصی وجود رو عقل میتونه بفهمه، برخی از چیزها رو استثناء کرده که عقل نمیتونه بفهمه، ولی گفته وحدت شخصی وجود رو عقل میتونه دریابه. حالا در صورت ما الان وقتی میخوایم وارد این بحث بشیم، من اول خود این محتوای فصل رو تا عقدتان و فکان، یعنی تقریبا دو صفحه خورده این رو میخونیم، یعنی تقریر صدر و متعلم رو در اینجا ارائه میکنم. تقریری که صدر اینجا ارائه کرده که از راه توجه به وجود ربطی میخواد وحدت شخصی وجود رو تثبیت بکنه، خود صدر الان تقریری که اینجا داره و ادبیاتی که بیکار میبره، تمام ظرفیت حکمت متعالیه در خصوص این برهان هم نیست. یعنی ایشون واژه‌هایی و کلماتی و تحلیل‌های جای دیگه به کار برده راجع به همین وجود ربطی که در اینجا به کار نبرده و اگر به کار می‌برد خیلی در واقع استدلال ایشون شفاف‌تر می‌شده. توجه کردید؟ پس ما اول اینو می‌خونیم، بعد ظرفیت‌هایی رو که در فلسفه ایشون وجود داره یواش یواش اونا رو یکم بازتر می‌کنیم، بعد از اون تقریرهای دیگری که بر اساس همین پایه برهان شکل گرفته، تقریرهای دیگری که شکل گرفته مثل تقریری که جناب استاد آقای یزدانپناه در کتاب مبانی و اصول عرفان نظری مطرح فرمودن، اون رو ارائه میکنیم انشاءالله ولو مختصر شده، و بعد یه نحوه تقریری که در کتاب حکمت عرفانی آمده اون رو اشاره میکنم، و بعد یک تقریر دیگری که معمولا در همین بحث‌های آزاد فلسفی که داشتیم به اون سبک مطرح می‌کردیم، اون رو هم ان‌شاءالله مطرح خواهم کرد که این در واقع استدلال اول صدر متعلین با تقریرهای مختلفی که قابل بیان هستش مطرح بشه. توجه کرد؟ بله ایشون الان اینجا یک استدلال فقط میاره، فقط یک استدلال، ولی بعداً جلوتر گرفت خود ایشون تصریح میکنه من میخوام از راه دیگه وارد میشم که از راه بسیط و لایق وارد شده، ولی راه دیگه هم داریم، مثلا از همین ظرفیت حکمت متعال، مثلا صرف الوجود که علامه طباطبایی در رساله توحیدی اون رو مطرح فرمودن که از راه صرف الوجود ایشون ورود به این بحث کرده. حالا ببینیم ما جلوتر ببینیم آیا اونا رو هم مطرح بکنیم یا نکنیم، حالا ببینیم به چه سبب خواهد شد. اینجا از راه وجود ربطی رفته و تأمل در حقیقت معلول، تأمل در حقیقت معلول. حالا ان شاء الله توضیح خواهم داد که در تقریر دیگه‌ای که از صورت گرفته، مثلا تقریری که جناب استاد یزدانپناه داده، سبک عبارت صدرا نیست، چون اونجا از تأمل در حقیقت ایجاد و علت به این نتایج رسیده، ولیکن در کلمات خود صدرا از تحقیق حقیقت معلول، این با هم فرق میکنه ها، گرچه متاسفانه در خود اون کتاب آقای متاسفانه خوشبختانه تذکر داده نشده، توجه کردید، ولی روند کار در ادبیات صدرا با روند کار در اونجا متفاوت است، گرچه اونم ظرفیتی است که خود بستر حکمت متعالی فراهم کرده که اینشو توضیح خواهم داد. صدرا متعلین در اینجا در طی سه گام احساس میکنه که به نتیجه مطلوب دست پیدا کرده. گام نخست چیه؟ گام نخست که ایشون برمیداره تأمل در حقیقت علت و حقیقت معلوله. پس ببینید ایشون از دقت و تأمل در حقیقت علیت کاری داره میکنه که مسئله وحدت شخصی وجود تثبیت بشه. به بیان دیگر از تأمل در پدیده علیت به یک نحو میخواد علیت رو تخریب بکنه، به چی برسه؟ تجلی و تشعم برسه. که حالا بعضی ها این اشکال رو مطرح کردن که خب شما روی یه چیزی پا گذاشتی که بعدا میخواد خرابش کنی، این چه جور، این چه مدلی از کار هستش؟ توجه کردید؟ پاسخش هم این هستش، اون چی که الان تکیه میشه روش روح حقیقت علیتی که همه قبول دارن، حتی عرفا هم این اشتباهی که فکر کنن عرفا علیت قبول، فقط سوفسطائیان اصلا علیت قبول ندارن، توجه کردید؟ عرفا علیت قبول دارن، تحلیل فلسفیشو قبول ندارن. اون نقطه ای که الان صدرا پا میذاره رو او و الان داره از اون ناحیه کار رو شروع میکنه، درسته در واقع تکیه کردن بر حقیقت علیته، ولی اون روح اصلی که همه قبول دارن روش تکیه کرده، یعنی همه از در واقع سطحی ترین تحلیل در علیت تا قوی ترین تحلیل اونو قبول دارن، مثلا توقف یک چیز بر چیز دیگر، توجه که اون یکی قبول داره، اتفاقا همون باعث میشه که روند استدلال ما صحیح باشه. ما فقط نشون میدیم که اون حقیقت، دقت کنید چی میخوام عرض کنم، حقیقت بنیادین علیت با تفسیر فلسفی علیت سازگار نیست. اگر حقیقت بنیادین علیت توجه بکنید با چه تفسیری سازگاره؟ با تشعون و تطور و تجلی سازگاره. پس بعضی نیان بگن که این چه جور روندی هستش، شما از علیت شروع کردی بعد خود علیت خراب میکنی، وقتی پایه رو خراب کردی دیگه اون بنا هم چی میشه؟ خراب میشه. میگیم نه، مسئله اینجوری نیستش. حالا ایشون الان میخواد در حقیقت علیت تحقیق بکنه. ما در علیت دو طرف داریم، یکی علت داریم یکی معلول داریم. میگه اگر دقت بکنید علت، اونی که حقیقتاً به حسب ذاتش علت میخواد قرار بگیره، قطعاً علیت فاعلیت عین ذات او هستش، نه امری عارض بر ذات. یعنی شما در تحلیل حقیقت علت نمیتونید که ذاتون ثبت له الفاعلیت، توجه کردید؟ بله، ذاتون ثبت له الفاعلیت را به شکلی که در فضای عینیت میفهمیم میتونید بگید، ولی این که در این فضای ذاتون ثبت له الفاعلیت فاعلیت رو عین ذات نکنید و بدین سقف بخواد به کار ببرید، این قطعا ما رو دچار مشکل میکنه. این مشکل رو صدر متعلم فقط سه کلمه آورده، این یک حالت در واقع خیلی کدوار حرف زده، ولی نگاه بفرمایید در همون بدایع خیلی مفصل این رو توضیح داده و جزء مسلمات مباحث فلسفه هستش. خود از آقای جوادی هم در اینجا توضیح داده مسئله را، چون اگر من تابعین اینجوری میکنم، اگر قرار باشه که وقتی شما ذات علت رو بررسی میکنید ذاتی داشته باشید که یکی از اوصافش چی باشه، این اوصاف که میگیم منظور ما یعنی به عنوان عوارض به حسب ذات این خصوصیت رو نداشته باشه، به حسب لواحق این خصوصیت رو داشته باشه، اگر اینجوری باشه خب سوال ما اینگونه خواهد شد که این امر لاحق، حالا چه مفارق باشه چه چی حتی لازم باشه، این امر مفارق چگونه شکل گرفته؟ یا باید بگید علت دیگری داره؟ خب چندین ما مشکل اینجا ما پیدا میکنیم، مثلا سر به تسلسل خواهد انجامید، بالاخره هم اون مسیر باید به کجا منتهی بشه؟ به علت، به ذات باید منتهی بشه. یا باید بگید که همین ذات علت فاعلیت خودش هست، اگه این ذات علت فاعلیت خودش هستش، توجه کردید، ما نقل کلام میکنیم به اون ذات و علیتش نسبت به این فاعلیت که اون نسبتش چجوریه. این مسیر هم اگر بخواید تسلسل رفع بشه باید به جایی برسید که فاعلیت عین ذات فاعل باشه. مثلا در باب خصوص پروردگار اگر ما میخوایم اینجا راجع به هر علتیه موتیشه نمیتونه باشه، توجه کردید؟ هم تسلسل منجر میشه فاقد شی موتیشه، پس بنابراین تو ذات خودش باید این داشته باشه تا بده. پس بنابراین شما هر جور نگاه بکنید شما منتهی میشوید به در حقیقت علت، منتهی میشوید به علت به ذات، یعنی چیزی که ذاتن علته، اصلا ویژگی ذاتیش تو ویژگی ذاتیش مبدعیته، ویژگی ذاتیش فاعلیته، ویژگی ذاتیش علیته. خب چنانچه در ناحیه علت ما بدین سبت پیش میریم و به اینجا میرسیم، در ناحیه معلول هم وضعیت همین جوریه. اینجاش الان کار اصلیش اینجاست، اون فقط نه همون گام اوله، گام اولشون تو این فضا در واقع، چون اون یک مقدمه نیست برای روند کار، فقط ذهن رو آماده میکنه در این که ما در جانب معلول حقیقت معلول برای ما چی بشه واضح تر بشه. ایشون در جانب معلول چی میگه؟ میگه وقتی شما این پایه کار رو توجه بکنید، اگر شما این رو معلول میدانید نمیتونید بگید ذاتن ثبت له المعلولیت، که معلولیت عارض بر او باشه. نه، خود حقیقت ذاتش باید عین معلولیت باشه. چرا این حرف رو میزنیم؟ مثل اون بحثای قبلی، تسلسل پیش میاد، مشکلات دیگه پیش میاد، افزون بر این که شما اگر ذات معلول رو معلول ندونید اون وقت اون شی در نقطه ذاتش بی‌نیاز از علت خواهد بود. توجه کردید؟ حالا چجوری شده بی‌نیاز از علت؟ در حالی که این ممکن فرض شده، یعنی انقلاب در ذات به وجود میاد یا تصادف و اینها پیش میاد یا به قولشون تحصیل حاصل پیش میاد، اگر نیاز نداره پس علت میخواد چیکار بکنه راجع به او؟ توجه کردید؟ پس قطعا اینو خیلی توجه بکنیم، یعنی نیاز به توجه و تأمل داره، انسان باید بشینه فکر بکنه. الان صدرا میخواد معلولیت و فقر و حاجت و ارتباط به علت رو نه اینکه تو ذات معلول ببره، خود ذات معلول کنه، چون تمام اون تعبیراتی میگیم تو ذات معلول که باز او یک فضاهای سوای معلولیت داره، نباید این کارو بکنیم. دقیقاً تمام هویت معلول معلولیته. یه تعبیری هم آقای مدرس داره از آقای جوادی هم آورده، مثل این میمونه که شما حیوان ناطق را نسبت به انسان چجور تلقی میکنید؟ معلولیت نسبت به معلول باید اینجوری بشه. توجه کردید؟ این همه ذاتش باید معلولیت بشه. خب این گام نخستی است که صدر متعلم در این بحث برمی‌داره با تأمل روی حقیقت معلولیت تا برسیم به گام دوم. فعالیت تمام ذاتش باید فعالیت باشه. الان بیان صدر اینه. حالا نکته خوبی رو همین تأمل شده، شما این رو تعقیب بکنید، ایشالا ببینیم تو تقریرهایی که باید صورت بگیره ببینیم آیا یک تفاوتی می شود لحاظ کرد بین علت و معلول از این منظر. توجه کردید؟ آیا می شود لحاظ کرد و چی کار باید کرد؟ می داره ادامه با مثلا حیثیت، مثلا آیا در نقطه معلول میتونیم بگیم یکی از حیثیت های معلوله؟ این نمیشه، باید بگیم خود اون متن معلول همینه و اگر حیثیت های دیگر دارد حیثیت های اینه. یعنی معلولیت می شود متن. توجه کردید؟ این حالا برو تو در روی دیگر رو، ولی تو ناحیه فاعل این ضرورت نداره. توجه کردید؟ من ان شاءالله توضیح میدم الان، چون کار خود صدرا ورود به این نبوده، به این معنا نبوده، ان شاءالله عرض خواهم کرد. هویت فاعل اصلا تمام هویتش چیه؟ معلولیت. حالا این معلولیت چیه؟ نیاز، فقر. یعنی در واقع شما نباید معلول رو فقیر بدانید به معنای ذاتن ثبت له الفقر. بله این فقره، بله خود فقر به طریق اولا فقیره. توجه کردید؟ من دیدم بعضی همین آیه شریفه انتم الفقراء الی الله مثلا صدر که اینجوری معنا میکنه، میگن این با مثلا لغت سازگار نداره، سازگاری نداره، این تفسیر به رأیه مثلا اینها. توجه بکنید اگه حرف صدر رو نپذیرید که ما باید بیچاره بشیم تو این بحث. توجه کردید؟ انتم الفقراء، یعنی شما در ذاتتون نه نیازی به خداوند ندارید. توجه کردید؟ به عنوان صفت خارج از ذاتتون یه ارتباطی با خداوند متعال دارید، اینکه نمیسازه اصلا با هویت معلولیت و مخلوقیت. همون مخلوقیت به ما میرسونه. بله دنبال بحث مشتق هستید، مشتق صدر توضیح داد که مشتق، روح مسئله مشتق دارا بودن مبدأ است.
نه وجود یک امر مغایر با مبدا. اون هویت مؤلف اصلی مشتق نیست، هویت مشتق دارا بودن مبداه. اگه یه چیزی تمام ذاتش خود مبدا باشه نمیشه بهش مشتق رو اطلاق کرد. بله ممکنه عرف سر از این بحث در نیاره، ولی اگه عرف رو حالی بکنی یه جای خود مبدا وایستاده، توجه کردی خود مبدا یه جای وایستاده، شما مشتق رو به کار نمیبری. اگر متوجه بکنی عرف رو که میگه قطعا این که دقیق اولا همینجوریه. حالا میرسیم، این بحث جالبه خودش، درست این هم هم درسته هم این بحث توجه داشته باشید که خیلی قشنگ در میاد. توجه کردید اون ماهیت میدونی چی میشه؟ ماهیت میشه نوع فقرش. خوب دقت بکنید، جنس فقرش چیه، نوع فقرش چیه، شخص فقرش چیه، یعنی در واقع شکلی. چون فقر یه چیزی مطلقه، الان خیلی فقیر وجود دارن توجه، ولی خب فقیر فرمان، یکی فقیر پوله، یکی فقیر ماله، یکی فقیر جاهه، یکی فقیر علمه، یکی فقیر کماله، و همه فقره. دقیق خیلی چیز بیان قشنگی، همه فقره، ولی گونه های فقر چقدر با هم متفاوته. در واقع صدر و متعلین پایه هویت معلول یعنی سوا را فقر میذاره، گونه های فقر و ماهیات در نظر میگیره. فقر، آره، ظهور این خود فقر، این تعلقه، هویت تشکیکی داره، آره همینجوری. یعنی فقر حالت تشکیکی، کثرت طولی، کثرت عرضی و همه اینا راجبش پیاده میکنن، اونا مدل‌های فقرن، مدل‌های فقر هستن، ولی اصل بنیاد رو فقر میگیره. ببینید الان کلمه فقر رو من می‌خواستم حالا بعداً بگم که الان ایشون مثلا این کلماتی که میاره آدم خیلی احساس، خیلی جالبه، خیلی راه رو باز کرده، ولی این ادبیات فقر مال خودشونه، اینجا به کار نبرده. توجه کردید؟ ادبیات رفت مال خود ایشونه، اینجا به کار نبرده. ادبیات تعلق مال خود ایشونه، اینجا به کار نبرده. توجه کردید؟ خب این واژه‌هایی که خیلی میتونست به ایشون کمک بکنه در این بحث، ولی ایشون این واژه‌ها رو استفاده نکرده در اینجا. یا مثلا بر فرض مثال برخی از واژه‌های دیگه مثل فی غیره خیلی میتونست بهشون، چون هویت حقیقی رفت فی غیره است. توجه کردید؟ هویت حق مثلا معنای حرفی، ایشون ادبیات خود ایشون درست کرده و بهش توجه کرده، ولی اینجا نیاورده. توجه کردی؟ در جاهای دیگه نسبت بین حق و خلق همون واژه‌ها رو به کار برده. ولذا ما با چیکار بکنیم؟ تمام سرمایه‌ای که ایشون در جای دیگه تولید کرده رو همه رو سرریز بکنیم به اینجا. و یعنی در واقع برای غنی سازی این استدلال اون واژه‌ها و ادبیاتی که از یه جهت رساتر هست نسبت به این موضوع، اونها باید اینجا چی بشه؟ انباشته بشه. اعلم ایها سالک به اقدام نظر، چی میشون اسفار عربه داشته و سلوک علمی و عقلی و اینها داشت، ایشون این میخواد. اعلم ایها ایشون طرح ایشون در فلسفه هم یعنی ایشون میگه با سلوک عقلی میتوان این اسفار عربه را پیمود و طی کرد و مطرح کرد. توجه کردید؟ این بحث داره که حالا مثلا من ذیلش این حدیثه امیر مؤمنان علیه السلام رو یاد داشت کردم که التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. کلمه تفکرش هم جالبه، التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. حالا در هست رو اعلم ایها السالک به اقدام نظر و سائی الی طاعت الله سبحانه، شما که داری به طرف حضرت حق حرکت میکنی و میکوشی که بنده خدا باشی، الا طاعت الله سبحانه و الانخراط فی سلک المهیمین، فی سلک المهیمین اصلاح کنیم، فی سلک المهیمین، و میخوای در واقع قرار بگیری در سلک اون کسانی رو که ملائکه‌ای که اون کسانی که در حیمان نسبت به حضرت حق به سر میبرن، فی ملاحظت کبریایی و المستغرقین فی بهار عظمتی و بهائه، اون کسانی که غرق هستن در دریاهای عظمت حضرت حق و اون جلوات نوری حضرت حق، شما که این فضا رو داری طی میکنی این نکته رو بدون، انهو این مفعول اعلام هست، انهو کما این، من این رو گام اول نوشتم، انهو کما ان الموجد لشیء بالحقیقه ما یکون به حسب جوهر ذاتی و سنخ حقیقته فیاضا، چنانچه
اون چیزی که موجد یک شی هست حقیقتاً، یعنی علت به ذات یا علت تامه، یا آوردی داره که علت کافی، جائل کافی، توجه کردی؟ یعنی تمام شرایط درش جمعه. حالا ان الموجد لشیء بالحقیقه ما یکون به حسب جوهر ذات و سنخ حقیقتش فیاضه. و حالا بعضیا اصلا میگن اینه، خود این نکته دلالت میکنه که او با دوام فیض داشته باشه، فیض او با دائمی باشه. حالا فی بها بله فیاضن به ان یکون، اینجا اسلام بکنید عبارت رو، به ان یکون ما به حسبهی تجوهر و حقیقتها هو به عینهی، ما به حسبهی تجوهر و فاعلیتها. یعنی چی؟ توضیح بده یعنی چی به حسب جوهر ذاتش و سنخ حقیقتش فیاض باشد. به این که اون چیزی که به حسب او تجوهر حقیقتش شکل میگیره عیناً همونی باشه که به حسب او تجوهر فاعلیتش شکل میگیره. واضحه. فیکون فاعلاً بحتاً، پس یکسر فاعله، تماماً فاعله. شما بگو فقط فاعله اصلاً، توجه کرده اینجوری بگو. فیکون فاعلاً بحتاً لا انه شیء آخر یوسف و ذالک الشیء بانه فاعلان، نه اینکه یه چیزی هستش که حالا موصوف شده به اینکه این فاعل، اینه وصفش تلقی بشه که خارج از ذات تلقی بشه. خب این باشه سرت تسلسل و این مشکلات و نمیدونم موتی شیء فاقد شیء باشه و امثال اینا در میاره، بالاخره باید برسی بگی که چی؟ ذات او فاعله. همینجوری ملی و هر صفت دیگه داره اینجوری میشه. الان ما مقام همینه، چون در صفحه بعد چون تذکر میده که حقیقت حق سبحانه و تعالی بسیط الحقیقه هستش، وقتی میخوای فعالیت به اون نسبت بدی باید بگی چی؟ ذات او این شأن رو داره، نمیتونی حرف دیگری بزنی. ولی از راه‌های مختلف میشه این معنا رو مطرح کرد. مثلا اگه فاعلیت به عنوان یک امر عارض باشه، خب این امر عارض کی انجام داده، چه جوری انجام گرفته؟ بالاخره باید برسی به چی؟ به فاعل به ذات. ما 3 دقیقه وقت داریم، این چند سطر رو بخونم گام اول ما تمام بشه. یه گام لا هم وسط میافتیم پایین، تا جایی که یه گامو برداریم اون. فکذالک المعلول له، میفرماد همون جوری که علت این گونه استش، فکذالک المعلول له، له رو بزنید به فاعل، معلول این فاعلم هو ما یکون و به ذاتهی، کلمه نگار به ذاتهی اثرن و مفازن. این مثلا تو نوشتار نمیشه این تاکید رو نشون داد، میشه الان ممکنه به ذاتهی اینجوری استاد، این باید ببرید تا عمق ذاتش و خود ذات او بکنید. این گونه به ذاتهی اثرن و مفازن لا شیء آخر غیر المسمى معلولن یکون و هو به ذات اثرن. این کلمه ای کمی عبارت رو باید دقت کنید، همچنین معلول برای اون فاعل هو ما یکون، چیزی که به ذات اثر مفاز باشد، نه چیز دیگری غیر از اونی رو که ما معلول نامیدیم او باشد به ذات اثر برای این علت. یکون و اینا برمیاد به اون شیء آخر، شیء آخری که ما بهش معلول، مثلا میگیم معلول اینه، ولی اونی که اثر حقیقی اون علت هستش یه وصف او هستش. معلولاً که یکون و هو به ذات اثرن حتی یکون هناک امران، تا اینکه در این مورد مطالعه ما دو چیز داشته باشیم، این دو چیز داشتن ولو به حسب تحلیل العقل. این که متن خیلی خوبی که تحلیل عقل نشون میده، تحلیل عقل نه فقط تو فضای ذهن، یعنی انقدر ارتباط این دو چیز در خارج یک چیز باشه که شما نمیتونی انفکاکای دیگه رو انجام بدی. توجه کردید؟ عقل باید بیاد اینجا بشکاف مطلب نشون بده که اینا دو چیز هستن، ولو اینجوری باشه باشه بازم برای ما مشکل ایجاد میکنه. حتی یکون اونا که همتون اینکه دو تا چیز بشه، ولو به حسب تحلیل عقل و اعتباره عهد هما شیعون والآخر اثر، و اینکه به اعتباره بله عهد هما بله و اعتباره شیعن نبود باشه والآخر اثرن، یا اینجوری بگوییم و اعتباری احدهما شیئون و الاخرها اثران، یعنی کل این جمله رو در نظر بگیریم، اینجوری اعتبار بکنه، اینجوری به حساب بیاره که یکی از اون دوتا شیء هست و دیگری اثره. فلا یکونو عند تحلیل المعلول به ذات، پس بنابراین معلول به ذات در نگاه تحلیل دقیق عقلی نمیشود در نظر بگیریم مگر یکی از این دوتا دیگری نیست، یعنی اون شیء معلول نیست. چی معلوله؟ همون اثره معلوله. پس در واقع معلول اند دقت العقلیت شدیده همون خود اثر هستش، نه شیئی که این اثر در باره او مطرح هستش. بله بله. فلا یکونو اند تحلیل المعلول به ذات الا احدهما، فقط احدهما چیه؟
همون اثره دون از ثانی. مگه بله اون دومی رو میتونیم بگیم معلول؟ بله الا به ضرب منه چی؟ تجوز. از قابل این همراه اون اثره بهش بگیم معلول، ولی معلول حقیقی اونه. یه ویرگول اینجا لازمه، دفعا لدوره و تسلسل. چرا این حرفا رو، این استدلال هر دو بخشه، هم در بخش فاعل هم در بخش معلول؟ بله دفعا لدوره و تسلسل که نگاه بکنی که توضیح هم دادیم. فالمعلول به ذات امر بسیط کالعلت به ذات و ذالک. خب این میمونه چون وقت ما هم گذشته، بهتره که وقت دوستان نگیریم، شاید کلاس داشته باشن، یه تیکه از گام اول میمونه، ولی چون گردن رو رد کردیم نمیافتیم درجه کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله. باز به رحمت بس علت به ذات اونه، این دیگه علت نیه، این علکی گوش علت بوده، علت به ذات اونه. این مثلا جزوه مثلا علل اعدادیه یا مثلا جزوه شرائط. باز بالاخره باز به علت به ذات برسید که حقیقت علت هم همونه. در واقع اون مثلا یک نقش همراهی مثلا داره، اگر قبول بکنیم که مثلا لازمه که همراهش باشه.
بس صدرات میشه داره تفاوتی با عرفا داره، همینجا منشأش نیست.
یعنی چی تفاوت؟ بله 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 بله، این تفاوتی که با عرفا داره اون بس رو باید جمع جورش کرد.
میگم شاید اینا ریشه های همون بودن.
اونجا تفاوت واضح باشید. یعنی من گمانم اینه که عرفا هم نمیخوام بگن ذات مبدا نیست. اختلاف اساسی سر لزوم احدیت و واحدیته. گویا صدران میخواد بگه احدیت و واحدیت لازم نیست، یعنی خود ذات مبدأ. اونا میگن ذات به تنهایی نمیتونه مبدأ باشه.
ایشون الان میخواد کار بکنه،
همین کار بکنه. آره میخوام بگم در این بخش اونا مخالف نیستن.
نه نه ذاتش نه، ولی
که به ذهنم رسیده برای اینکه مسئول اونم اشکال جدی داره، یعنی چه ذات مبدأ نیست.
نه
اونا نمیخوان بیان. بیانات صدر متعلم منو بگم باید درسته، ذات مبدأ نیست، یعنی چی؟ یعنی ذات مبدأ یه چیز دیگه مبدأ نیست، مثل مثلا مثل اون شیخ احمد اینا میشه، توجه کردیم؟ اونا واقعا میخوان بگن ذات مبدأه، ولی چیزی که قائلا میگن ذات به تنهایی مبدأ، ذات از طریق احدیت و واحدیت مبدأه. اختلاف اساسی اگر بخواد جدی گرفته بشه تو همین احدیت و واحدیته، یا لازم است یا نیست. نه نه اینجوری نیست.
یعنی که آخه میبره عین خودش میکنه، بعد همون حرفی که تو معلول میزنه رو اینجوری میخواد همون رو.
من الان مدتی همیشه که این اشکال در ذهنم بود، ولی احساس میکنم که نباید بین صدر و عام اختلاف باشه. این اختلاف به نظرم سطحی به نظر میاد.
این حرفی که اینجا داره میزنه چی؟ همون حرفی که معلول زده رو
من هم حرفی که عرفا میزنه.
نه نه اینجا که
بله مکانیزم جریان فاعلیت یه داستان دیگه است. مثلا برای تمشی فاعلیت آیا باید واحدیت احدیت اینا باشه؟ مثلا خدا
درست نه آقا، این که اینجا میگه که عین ذاتش معلولیت، همین حرفو در مورد فاعل میخواد بزنه.
این بخش مشکل نداره.
چرا حیثیت نمی کنه؟
آه نه این اصلا صدران اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه یعنی مغز ذات فاعلیته.
چرا خود
این مثلا این مهم این هست میکنه این توضیح میدم تقریبی که اصلا آزاد داشتیم.
خب یک شاید همین هم مشابه همون حرفی باشه که تفاوتی با عرف ما داره.
این نمیتونه بگه مثلا ناظر به این نهی در ناهی علت، درسته ایشون اونجا واضح بحث نکردن، در ناهی علت باید بگه یک حیث اندماجی بست و این عینیت در این حده، ولی در ناهی معلول نه.
درسته
ما نباید از باب تنظیر به ناهی معلول این فعالیت رو تمام حقیقت رو بدونی که متن، بله از یک از خود متن فاعل است،
داره این تشبیه میکنه
دیگه، داره میکنه و این آسیب رو هم داره. ولی خب ما همه عباراتشون رو باید ببینیم دیگه، چون که قشنگ واضحه که کار دیگه میخواد انجام بده، نمیتونه متن رو اگه اون باشه میدونید منشه اشکال میگردم به صدرا که این کار رو بکنید، در واقع شما دارید ذات واجب رو از وجود خالی میکنید، چون چه ذات معلول رو از وجود داری خالی نمونید، خود به جیگ هیست کردن کار خراب میشه. و دسته ها ما باید دیگیم منظوریشون این نیست. من این شده تو اون تقریر چهار رومی که این شده میخوام تو بلاد بحث روز بگم این نکته رو توضیح بدم که این جهن رو هم اشاره کردم، ولی خود کنجا توی
جای دیگر توضیح داده جوانی تقریرشون همین که جا گفته
الان در خاطر ندارم که مثلا خود همین تقریب رو الان در خاطر ندارم. و بله هستن و بگید که برداز از زمانی مشروعی زمانی خواهد
شد. اساتید میگن که گاهی متن ابن عربی رو چون آورده بدون این که اسناد بزن اسم بیاره، این متن آورده بدون که اسم بیاره.
این موارد در خصوص ابن عربی بیشتر جنبه احتیاط داشته، نگفته مال من، گفته بعض اهل کشف گفتن،
بعض مواد حرفی نزد این
وقت سب که اونا اینجوری بوده، یعنی الان این نوع نویسندگی رو نمیپسندن، ولی اون موقع نه فقط ایشون، اصلا همه هم اینجوری بودن. مگر مثلا فخر رازی عبارتی که داره مال خودشه، همه مال ابن سیناست، ولی اصلا اینجور شفا رو آورده جلوی خودش گذاشته تو فقه. من یه بحثی دارم که اصلا بد نمیدونستن، الان بد میدونن،
الان
بد کرده. بله اون موقع نویسنده ها اون مواردی که مال خودشون بود رو مثلا خوب میدونستن که تذکر بدن، بگن این مال منه، توجه کردی؟ یا این تقریر مال من نویسن به این سخت بوده. مثلا شما نگاه کنید، مثلا برفرمثال متن‌های زیادی که از کتاب‌های فقهی دیگر در جواهر اومده، اصلا هیچ اسمم نبوده، اصلا این بد نمیدونستن.
شما فرمودین که ایشون فعال برخورد کرده،
فعال که تحلیل، مثلا وقتی میخواد تفسیر بکنه، مثلا اعیان صابر میخواد تفسیر بکنه، یک برداشت خیلی مستقلی داره، حتی از شارحان عرفا هم تفاوت پیدا میکنه. جایی هم تذکر داده که مثلا برخورد من با آثار متون عرفان رو نیست که هرچون رو گفتم بگم، هر چی رو که بر اساس مبانی عقلی و من جو در میاد بعد مطرح میکنم. و یه تذکر داده متن داره ایشون که میگه که کمتر عبارتی از عرفا هستش که در ظاهرش اشتباه نباشه، ولذا من میخوام مثلا تقریری بکنم که اون اشتباهات مثلا شکل نگیره و امثال اینها. ولی اصلا اینا بد نبود، الان اینا خیلی بد بودن. مثلا یکی زی اومد تو تهران بعد خود جمع کرد تمام عبارت های الان هم که راحت یه سرچ میگم رو در میاره دیگه، توجه کردی؟ بعد مثلا میگه که نگاه اینا هیچ کدوم از ما خودش نیست،
چون اینا اصلا
دهمشون بوده، اصلا درست کردم که دهمشون بد نمیدونستن. تازه مهم میشینی که شما خب اگه اینجوری شما آثار صدرا رو بسوزون، ببین میتونی از آثار دیگران حکمت مطالعه در بیاری؟ نمیتونی در بیاری، توجه کردی؟ یعنی شما از همون مشا، از اشراق، از نمیدونم چیزهای دیگر، ولی این ذهنیت هم پاک کنی، یاد این ذهنیت فلسفه صدرایی رو پاک کن.
یه حسه خواستم مثلا یه مثلا بوی نفسانیت بدم به مولا صدرا، من دیدم تو کتابا که مثلا چرا اینجوری کرده.
چی رو احتمال من میدم به آقای فیاضی شما فرمود باشید.
بله بله اصلا خود آقای
فیاضی در خارج
تقدم داره،
در عبارات هست یه متعددی
تقدم هست.
آره آره، عجیب که به این معنا که قصد این بود که در خارج معتقد به بینونت باشه، به این معنی.
آره بینونت، یه قبل بینونت هست که لذا میشه
چیز بینونت
ذاتی وجودن با هم هم توجه کردن حقوقا، ولی اولا ذاتا دو چیزن و چون دو چیزن یکی رو میتونی به نوعی مقدم بر دیگری بکنی.
چیزی رو شما از باب انزمانی نمیدونید،
نه انزمانی نیست، نه
آقا میگه چه عزیز
آقا میگه شما
هیچ مدیده
نمیم که
بگید دو تا در خارج
نه فهمونده، تقدم داره در خارج بر اون دیگه.
آجا این مردم اینجوری شد سرام کنید که شما اصالت اجماع رو میخواییم.
نه اصالت اجماع که منظور نیست که قطعا اون تحلیلیه، ولی غیر از اون وجوده و تقدم او وجود بر او معنا داره، اون به عنوان موضوع است، اون به عنوان قاعده فرعی رو صدر مترین تو رساله اتصاف ببینید، قاعده فرعی قشنگ پیاده میکنه، میگه اصلا ماهیت عارضه بر وجود میشه و این حرف نهایی منه، نه اون در حرفایی که مثلا در جای دیگه زدم هر صبح بعد یه رسید رو نام هم کردم.
اصلا شرح اصول صافی مولا با اون اشتراکش من همه میخواستم نیستش رو جمعش میبرد آیا وجود مشترکی بعد یه دور زمان آن بعدی که نیست وجود خارجی هم وجود حقیقی هم این مشترک نیست به این خاص و محروب
همه که من سوال بدینم بین حقیقت وجود برای محدود مجاز وجود رو خواهد، ولی حقیقت و مجاز اشتراک معنوی که محفوظه، اشتراک معنوی و هم نمیخواد در مجاز، شما باید همون معنا
در عین اینکه مجازه بگیم که اشتراک
همون معناست، اگه اشتراک معنوی قبول نبودی اصلا حقیقت مجاز به هم نمیخوره، راجع به
باید شما اشتراک معنوی رو قبول داشته باشید تا بگیم مجازن.
خب این عبارت میگه اشتراک معنوی که میگه که
بیانم نباده اما اینجا ممکنه یک کلاسی باشه یعنی چند داره من یک کلاسی شکل میگه شما باید من مردم باید قول نعمد باید دل من عامل بر ایفا و هم رو نتواری زینی من مقال ثانی باید باید شما این که چی و اما وجود الحقیقی فلیس به طبیعت مشترکه بین خالق
و خارجی رو
بله لان وجود او تعالی حقیقت وجود المعد الذی لا تمام اندلات و ایده و شدت لا یشبو عدم و رسول و نفس لا یمازون های بحد و هم ممکن که بابا کرش هم به فیض الله
این عبارت که سمان برسی تشریح خاصی میتونیم برای هم تشریح خاصی خاصی اگه تشریح خاصی من رو بگونیم این بیاری درست چه که از یک تحضیح اشتراش داره ولی حقیقت وجود است که هیچ مشکوک به عدم اونها نداره یه وجود ضعیفه همون حرف خیام رو قبول کرده در این اشراق میگه که تفاوت بین خالق و مخلوق هست اون خالق این مخلوقه حقیقت وجود این وجود ضعیفه اگر هم که امکانه رو بزنیم خیلی واضحه که اینا اصلا وجود مجازی هست وجود مجازی اشراق معنوی رو به هم نمیزنه حقیقت
و بعد من جوری میگم که تناقض کنه میگه تمام
برای
اینا بالاخره ببینید بین خالق و مخلوق فرق قائلا مسلم چه در تشکیل خاصی چه در تشکیل خاص و خاصی تباین که قائل هستن تو تشکیل خاصی که همه وجود هستن اون میگه چی وجود بین مثلا بین آیت شدید
تباین
یه تغایر اون یه چیزی یه چیز دیگه نه تباین در حقیقت به معنای این که این از یک سنف اون اصلا از این سنف اصلا نیست اینجوری نه توجه کرده تباین یه تغایر نه تباین که مثلا مشا میفهمه رفتا این حالا مطلوب رو حتی در بسیار تشکیل خاصی هم مختلف میدونن یعنی خدا رو یه چیز میدونن مخلوق یه چیز دیگه میدونن ولی در این اینکه اصل طبیعت وجود شریکه در حالی که شریکه اینو باید مراد از شرکت باید بفهمیم که منظورش اگه تو دست به عرفان رو هم که مثلا یه تفاهم